سیمای زن در اسلام. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر حضور شما دوستان عزیز و گرامی. با برنامه امروز سیمای زن در اسلام با شما هستیم. لطفاً ما را همراهی کنید. بحران خانواده در غرب. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، حتما به یاد دارید که در برنامه‌های گذشته در مورد تاثیر دیدگاه‌های مخرب اومانیستی، سکولاریستی و لیبرالیستی بر فروپاشی خانواده در غرب اشاره کردیم. گفتیم که همکنون در جامعه غربی این گونه دیدگاه ها مانع از ازدواج و تشکیل خانواده شده است، چرا که زنان و مردان ازدواج و قبول مسئولیت را مانعی برای پیشرفت خود می دانند. بر اثر همین تفکرات منفعت جویانه امروزه با افزایش آمار طلاق و خانواده های تک والدینی روبرو هستیم. امروز در این بخش با یکی دیگر از مکاتب غربی که به بنیان خانواده ضربه زده است، یعنی فمینیسم، می‌پردازیم. برای شنیدن برنامه ما را همراهی کنید. دوستان عزیز و گرامی، فمینیسم جنبش یا نظریه‌ای هست که در غرب پس از رنسانس و عصر روشنگری و بر مبنای اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم شکل گرفته است و هدف خود را احقاق حقوق زایر شده زنان می داند. فمینیسم واژه‌ای فرانسوی هست که نخستین بار شارل فوریه، نظریه پرداز سوسیالیست فرانسوی قرن 19 برای دفاع از جنبش حقوق زنان به کار برد. واژه فمینیسم قبلاً کاربرد پزشکی داشته و عموماً برای اشاره به نوعی اختلال جنسی که در آن مردان صفات زنانه را بروز می‌دادند به کار می‌رفتند. اما بعدها این واژه برای اشاره به جریانی به کار رفت که در نیمه اول قرن 19 سیر تحولی خاصی یافت و به صورت جنبشی درآمد که به مطالعات جنس و جنسیت می‌پرداخت. دوستان عزیز، فمینیسم پاسخی به نقض حقوق زنان در طول تاریخ غرب است. علی‌رغم جایگاه ارزشمند زن در فرهنگ اسلام، زن در فرهنگ غرب از جایگاه خوبی برخوردار نبودند. با مطالعه سیر تاریخی جایگاه زن در غرب می‌بینیم که با او ستم فراوانی شده است. زن در این جوامع به صورت شی و کالا بوده و معمولاً جزو اموال مردان محسوب می‌شدند. با مطالعه نگرش صاحب نظران غربی می‌بینیم که هر یک زن از زاویه دید خود به عنوان جنس دوم، عامل گناه مرد و با اسامی‌ای که برای حیوانات به کار می‌رود نام می‌بردند. زنان در غرب نمی‌توانستند در امور اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند. برای مثال در یونان و روم برای زن منزلت قائل نبودند و او را خرید و فروش می‌کردند و اهلیت و تصرف را از او سلب کرده بودند. حتی برخی اندیشمندان غربی همچون آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی قرن 18 و سنت آگوستین، اندیشمند مسیحی قرون وسطا، زنان را بسان حیوانات می دانستن. برخی از این اندیشمندان باور داشتند که زنان از پاکی حیوانات نیز برخوردار نیستند، بلکه پلیدتر و خوارتر از حیوانات هستند و حتی او را از سلاله شیطان می دانستن. دوستان عزیز و گرامی، در ادیان تحریف شده یهود و مسیحیت نیز زنان از جایگاه خوبی برخوردار نیستند. در دیدگاه دین یهود، زن از دنده چپ مرد به وجود آمده و عامل گناه مرد است. در تلمود، مهمترین کتاب یهود بعد از تورات در خصوص زن آمده است، انسان موظف است هر روز این سه دعای برکت را بخواند: تبارک است خدایی که مرا یهودی خلق کرد، مرا زن نیافرید، مرا یک بی سواد و بی معرفت به وجود نیاورد. در تحریف‌های انجام شده در دین مسیح نیز زن جنس دوم است و حوا را عامل فریب نخستین مرد، یعنی حضرت آدم در بهشت می‌شناسند. لذا یهودیان معتقدند که خداوند درد زایمان را برای پاکی و عامل رستگاری حوا و بقیه زنان به وجود آورد. با عنوان مثال در کتاب عهد جدید آمده است: زن باید با سکوت با کمال اطاعت از مرد تعلیم گیرد و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه باید در سکوت بماند، زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا، و آدم در بهشت فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و تقصیرکار شد، اما به درد زاییدن رستگار خواهد شد اگر در ایمان، محبت، قدوسیت و تقوا فروتنانه ثابت بماند. با این حال دین اسلام برخلاف نگاه‌های افراطی به جنس زن، برای زنان چنان منزلتی قائل شد که زنان از همان بدو ظهور دین اسلام در تمامی عرصه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضوری فعال داشتند. در مورد جایگاه زن در اسلام همین بس که رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمودند: بهترین فرزندان شما دختران هستند. شکلگیری فمینیسم نتیجه شرایط تبعیض‌آمیز و ظالمانه غرب علیه جایگاه زن است. گسترش و حاکمیت اندیشه‌های سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم از دیگر عوامل ایجاد جریان فمینیسم است. علاوه بر این تحولات، نظام سرمایه‌داری و موج صنعتی شدن غرب و شکلگیری طبقه‌ای به نام سرمایه‌داران و کارفرمایان و ظلم و ستم آنان نسبت به جنس زن سبب شد تا موج جدیدی از اعتراضات زنانه در قالب جنبش فمینیسم شکل گیرد. جنبش اجتماعی زنان ابتدا از فرانسه و سپس از آمریکا آغاز شد و به دیگر کشورهای مغرب زمین که به نابرابری‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی و قوانین ناعادلانه علیه زنان اعتراض داشتند، انتقال یافت. از دهه 1890 در برخی کشورهای غربی حق رأی همگانی مردان به رسمیت شناخته شد. همین مسئله تبعیض میان زن و مرد را بیش از گذشته آشکار نمود. از این رو موج اول فمینیسم که به جنبش حق رأی معروف است از نیمه اول قرن 19 آغاز شد. پس از اعتراضات فراوان زنان در جهت احقاق حق رأی و اندیشه خود در اجتماع، سرانجام در برخی کشورها به زنان حق رأی داده شد. به عنوان مثال، انگلستان به عنوان اولین کشور غربی در سال 1918 و سپس آمریکا در سال 1920 حق رأی زنان را به رسمیت شناختند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی درباره حق رأی زنان در غرب چنین اظهار می‌دارند: تا دهه‌های دوم قرن 20 هیچ زنی در هیچ جای اروپا حق رأی نداشت. آن جاهایی هم که دموکراسی بود، از سال‌های 1916 یا 1918 به بعد آرام آرام در کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که به زن حق اعمال نظر و تصرف در سرمایه خود و حقوق اجتماعی متساوی با مرد بدهند. بنابراین اروپا خیلی دیر از خواب بیدار شد و خیلی دیر مسئله را فهمید. اکنون مثل اینکه می‌خواهد با جنجال‌های دروغین از لحاظ زمان جبران این عقب افتادگی را بکند. دوستان گرامی، موج دوم فمینیسم از دهه 1960 با طرح علل ایدئولوژیک فرودستی زنان و ترسیم آرمان‌های فمینیستی آغاز شد. این موج مبتنی بر نظریه پردازی‌های مشخص بظاهر علمی شکل گرفت. طرفداران موج دوم می‌کوشیدند تا با تحلیل وضعیت زنان و علل فرودستی آنان، وضعیت آرمانی و نیز راهبردهای خود را در قالب نظریه‌های عام و جهان شمول ارائه دهند. مهمترین گرایش‌های فمینیستی موج دوم رادیکال و لیبرال بودند که توانستند به یک دستور کار کم و بیش مشترک مبارزاتی دست یابند. منع تبعیض همه‌جانبه، حق زن بر جسم خیش، مبارزه با خشونت علیه زنان و برابری گفتمان غالب فمینیسم از اهداف موج دوم بود. از جمله سردمداران موج دوم فمینیسم خانم سیمون دوبوار، فیلسوف فرانسوی و خانم بتی فریدان، روزنامه‌نگار آمریکایی بودند. دوستان گرامی، از نیمه دوم 1990 زمینه‌های ظهور موج سوم فمینیسم شکل گرفت که بیش از هر چیز مرهون تحولات نظام سرمایه‌داری، مطرح شدن دیدگاه پست مدرن و عکس العمل‌های ناشی از تندروی و یک جانبه نگری موج دومی ها بود. به گونه ای که امروزه بسیاری از طرفداران گرایش‌های موج دومی از منتقدان آن شمرده می‌شوند. از جمله تأکیدات موج سوم وجود تفاوت‌ها میان زن و مرد و در نظر گرفتن نقش مادری و طبیعی بودن عشق مادر و فرزند است. بدین ترتیب، پیدایش نهضت فمینیسم در حقیقت واکنشی در برابر ستم‌ها و ناروایی‌هایی بود که در جهان غرب بر زن تحمیل می‌شد. اما این رویکرد نه تنها مشکلات زنان را حل نکرد که خصومت بین مرد و زن و تزلزل بنیان خانواده و از دست رفتن ارزش‌های اخلاقی را نیز به بار آورد. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سپاسگزاری میکنیم از همراهیتان و دعوتتان میکنیم شنونده بخش دوم برنامه باشین و صحبتای آقای محسنی را در این بخش بشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سیمای زن در اسلام. امیدوارم که در پناه حق سالم و سلامت باشید. در رابطه با این موضوع که فمینیسم یک جنبش و حرکتی بود در برابر ظلم و تبعیضی که در حق زنها انجام میشد، در غرب واقعا موجهای اول فمینیست ها و موجهای آرام دوم هدفشان این بود که در برابر ظلم و تبعیضی که در غرب در حق زنان انجام میشه و حقوق آنها را پامال کرده است، یک انقلاب و جنبش فمینیستی به وجود آمد و روز به روز گسترش پیدا کرد. موج اول و موج دوم اینها آرام بودند، اما متاسفانه موج افراطی و تند و سوم فمینیست ها کاری کردند که به جایی که بیاین با ظلم و تبعیض در حق زنان مبارزه بکنن، نه تنها نتوانستن به این هدف خود برسن، بلکه اینا آمدن خود زنها را از حقوق مسلم و فطری آنها محروم کردن. مثلا موج افراطی فمینیست هایی که میگوین زن حتی نباید شوهر بکند، زیر بار شوهرداری نره، زیر بار خانه‌داری نره، زیر بار بچه‌داری نره. این مسائل باعث شده است که نه تنها زنان را به اون حق مسلمشون برساند، بلکه از حق فطری و اون طبیعی اونها هم محروم بکند، زیرا که شوهر کردن، ازدواج کردن در طبیعت و فطرت زن نهفته است. اگر ازدواج نکند به آرامش نمیرسه و از حق طبیعی خودش محروم میشه. بچه داشتن حق طبیعی یک زن هست، شوهرداری و خانه‌داری و امثال اینها یک حق به اصطلاح طبیعی هست که با فطرت و طبیعت زن سازگار هست. اما متاسفانه غربی ها و فمینیست ها آمدن زنها را از اون حق طبیعی و فطریشان و حقی که حق مسلمه و حقوق اولیه زنها هستن محروم کردن و نه تنها نتوانستن با ظلم و تبعیض مبارزه کنن که امروز بیشتر مورد استثمار غربی ها و سرمایه دارها قرار گرفتن و با همین شعارها و با همین فسادهایی که به وجود آوردن اینها زیر استثمار سرمایه دارها قرار گرفتن. سرمایه دارها از اونها استفاده ابزاری میکنن و با کشاندن اونها به مراکز فساد و فحشا و فیلم های مبتذل و کارهای فساد آور باعث شده است که درآمد تمام اینها به جیب سرمایه دارا بره و سرمایه داران اینها سوء استفاده بکنند. پس بنابراین جنبش تند فمینیست ها نه تنها کاری اساسی را انجام ندادند، بلکه کار را هم خرابتر کردند و نه تنها در مقابل ظلم و تبعیض مبارزه نکردند، بلکه ظلم و تبعیض را مضاعف کردند. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از همراهی شما خوبان تا این لحظه از برنامه خودتان سیمای زن در اسلام. از مشهد مقدس رادیو دری همچنان با شما عزیزان هستیم و در این لحظه خدمت شما یک آهنگی را به عنوان مادر تقدیم میکنیم به تمام شما مادران و بانوان فعال و زحمتکش.
آن که عاشق بود بر رویت منم، بوسه بر تصویر رویت میزنم. ای امید قلب من، ای مادرم، ای نگاهت باغ سبز و گلشنم. نور ایمان دارد این سیمای تو، من ز نور روی ماهت روشنم. تو برایم جان نثاری کردی، تا که جان آید به سیمای تنم. از تو دارم این سرور این زندگی، رنج ها بردی برای زادنم. عطر گل می آید از تصویر تو، یاس زیبای منی و سوسنم. گر نبودی من نبودم در جهان، ای که بودی باعث این بودنم. خوش باشی در کنارم مادرم، تا که جانم را به پایت افکنم. از تو دارم این سرور این زندگی، رنج ها بردی برای زادنم. عطر گل می آید از تصویر تو، یاس زیبای منی و سوسنم. گر نبودی من نبودم در جهان، ای که بودی باعث این بودنم. خوش باشی در کنارم مادرم، تا که جانم را به پایت افکنم. آن که عاشق بود بر رویت منم، بوسه بر تصویر رویت میزنم.
دوستان عزیز، برنامه سیمای زن در اسلام را از شهر مقدس مشهد و از رادیو دری میشنوید. با ما همراه باشید و بخش پایانی برنامه را بشنوید. زنان موفق. دوستان عزیز و همراهان گرامی، در بخش پایانی برنامه توجهتان را جلب میکنیم به شنیدن گزارشی از همکارمان خانم سعادت سادات جوهری.
به نام خالق زیبایی ها، سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنونده. دوستان عزیزمان در برنامه سیمای زن در اسلام، انشاءالله که حالتان خوب باشه، خوش باشن و سلامت باشن. در کنار یکی از دوستان عزیز هموطن هستم و میخوایم با ایشان گپ و گفت کوتاه داشته باشم. درود بر شما، لطف کنید و خودتان را معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصمت سادات فروغی هستم، نزدیک 30 خورده‌ای هست که در کشور ایران هستم.
بله، برای ما بفرمایید که از کدام ولایت افغانستان هستن؟
از کابل.
زنده باشن. عصمت جان عزیز، میخوایم که برای ما بگید که به نظرتان ویژگی های یک بانو موفق چه چیزی هست؟
تحصیلات در زمینه اول، خوب شوهرداری کردن، خوب بچه داری کردن. نه، من فکر میکنم رمز موفقیت یک بانوی کامل اسلامیه.
و اگر کسی باشه که متأهل نباشه، مجرد باشه، او چه ویژگی هایی باید داشته باشه یک بانوی موفق افغانستانی؟
بازم به نظر من تحصیلات. اگرم تحصیلات نداشته باشه، میتونه که فعالیت های هنری داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، خوش برخورد باشه با مردم، ارتباط بتونه اجتماعی باشه، ارتباط برقرار بکنه.
بله، همینطور است، متشکرم. و خودتان در زندگی آیا با سختی های روبرو بودن؟ مثل خیلی از بانوان افغانستانی که سختی هایی رو داشتن و این سختی ها رو حذف کردن، شما چطوری سختی ها رو حذف کردن و به ادامه مسیر مشغول شدن؟
اعتماد به نفس کامل داشته باشه. با همین سختی ها فکر میکنم که انسان ها خیلی رشد میکنه. همین سختی هاست که آدم ها رو میسازه. باید همیشه توکل به خدا داشته باشیم. یعنی سختی ها را، مشکلاتی که برای ما پیش میایه، اگر وارد جامعه بشیم، مشکلات دیگران را ببینیم، اصلا مشکلات ما، باید همیشه شاکر خداوند باشیم، شاکر نعمتهایش باشیم که داده، باید قدردان باشیم.
و تا به حال خودتان شده که مثلا در مسیری بیافتین که احساس خستگی کرده باشه، نه به خاطر اینکه فرزند دارید خستگی ها را در واقع دور بیندازید و یک چیز جدید برای خودتان ایجاد کنید؟
بالاخره خستگی در مشکلات، خستگی در همه انسان‌ها هست، اما من با داشتن چند تا بچه فکر میکنم پدر و مادر اولین نقشی را دارن که بتانن روحیه بتن، تربیت کامل داشته باشن،
در واقع با بچه ها خوب رفتار کنن و سعی کنن که خودشان همیشه شاد نشان بدن. همینطور هست. در پایان اگر صحبتی، جمله‌ای دارید با همه بانوان افغانستانی که صدای ما را از هر جا میشنون، برای ما بگن، یا آرزو، هر چیزی که دوست دارید.
در همه زمینه ها، در همه مراحل زندگی، هیچ وقت از یاد خدا غافل نباشن.
بله، و یک جمله برای موفقیتشان،
همیشه امیدوار باشن، توکل به خدا داشته باشن و امیدوار باشن.
متشکرم از سرکار خانم فروغی عزیز و همچنین همراهی شما شنوندگان. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشاءالله که هر روز و هر شبتان سراسر آسایش آرامش باشه. یا حق بدرود.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، برنامه امروز را در همینجا به پایان می‌رسانیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود و خدا نگهدار.